الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. عرض این بود که پیدا کردن ارتباط این آیات مقداری پیچیده به نظر میرسه. این آیه 101 و 102 عرض شد که خود علامه طباطبایی مد نظرشون این هست که این آیات ارتباطی به همدیگه نداره، یعنی آیات 101 و 102 به آیات پیشین خودش ارتباطی نداره. منتها اگر این آیات رو همونجوری که الان قرائت شد و یعنی تا این بخشش قرائت شد یک پارچه خونده بشه و دیده بشه، شاید این ارتباط کشف بشه که این لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزهایی سوال نکنید که وقتی روشن بشه شما رو ناراحت میکنه و بعدش هم انجام نمیدید. این چیزها رو سوال نکنید. با آیات 104 و اینها معلومه که در حقیقت سپر دفاعی است در مقابل کلن این چیزی که خدا و رسول داره میگه. آدم بخواد نپذیره، حرف خدا و رسول رو بخواد نپذیره، میاد روی نیاکانش و نیای خودش و تبار خودش و کارهای تبار خودش حساب میکنه. از اون طرف با استفتاهایی به تعویق میندازه شنیدن و پذیرفتن حرف ولی خدا رو. از اون طرف هم با جعل چیزهایی و نسبت دادن به چیزهایی به خدا، یعنی دو امریه که این دو امر با هم دیگه اتفاق میفته. از اون طرف اون چیزهایی رو که خدا نخواسته که شما بدونید فرستاده که انجام بدید، اون چیزا رو شروع میکنه به سوال پیچ کردن برای اینکه اونو اون چیزایی که خدا نگفته این چیزا رو شروع میکنه به نام خدا جعل کردن. و بعد وقتی میگیم که آقا چه اینجوری، میگن تبار و نیای ما هم اینجوری بودن، که حالا اینو باز دوباره عرض خواهیم کرد. بحث جلسه پیش ظاهرا خب خیلی پیچیدگی‌ها و غموز خاص به خودش داشت که بعد از کلاس هم هی ادامه پیدا کرد، چون که یه مقداری این سوال استیضاحی و نهی از سوالهای استیضاحی، گرچه که سوال چیز خوبی است و ما تو قرآن هم داریم که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی شما بپرسید چیزی که نمیدونید بپرسید، و سوال خوب کلن سوالی است که در حقیقت واقعا گنجینه هایی رو بر آدم باز میکنه، سوال کردن و سوال خوب کردن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در پاسخ به این سوال ها، این پاسخ ها به ظرفی، صدا میاد یا صدا ضعیفه؟ اگه دو ساعت بخوام اینجوری صحبت کنم دیگه. در پاسخ به این سوال ها گاهی اوقات سوال میکردن، منتها مراتب خدا به ظرفیت پاسخ میداده، و اصلا سوال ممکنه طرف سوال بکنه، سوال زیاد بکنه، منتها طرفی که داره جواب میده باید به ظرفیت جواب بده. شما اگر یه سیری رو این یسالونکای قرآن انجام بدید، مثلا یسالونک عن الاهل، یسالونک عن الیتام، یسالونک هی یسالونک یسالونک، تو سوال میکنه، تو اینو سوال میکنه، اونجا که گاهی اوقات حتی با تفصیل شروع میکنه خدا جواب دادن، مثلا یسالونک عن ذلقرنین مثلا شروع میکنه که حالا سطل و علیکه منه ذکر شروع میکنه، داستان ذلقرنین میگه، منتها بعضی وقتا میرسه به سوالهای از جنس سوالهای خاص، میبینی که اون سوالها رو خیلی سربسته جواب میده. نمونه شو اگه بخواید ببینید، سوره مراکه اسراء رو بیارید، آیه 85، صفحه 290. این کوچکترین جوابیه که در مقابل این سوالها اونید که داره داده میشه. بسم الله شما بگید. اد که ویسالونه که عن روح قول روح من امر ربی. حالا یک کسی فهمید یعنی چی؟ دمی مفتی ها بگو روح داره از روح سوال میکنه از تو، نه اینکه روح کم مطلب داره، روح خیلی مطلب داره بحثش، در مقابل اینکه یسالونه که مثلا عن الیتاما، یسالونه که مازا ینفقون، یه عالم خدا شروع کرده جواب دادن، اینجا یسالونه که عن روح قول روح من امر ربی، بعدش تأکید ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما داده نشده به شما مگه علم کمی، این چه چیزا علم کمی به شما داده شده. اینی که سوال خوبه، ولی یعنی کلن ماهیت استفهام میشه گفت خوبه، این آدم طلب فهمه دیگه، آدم میخواد یه چیزی بفهمه، منتهای مراتب هم تو بخش پاسخش مهمه این سوال، و هم در موطن و موضعش مهمه و نسبت به شخصش مهمه. حالا شما نگاه بفرمایید، همون اون آیات گاو بنی اسرائیلی رو که اون موقع دیدیم، شما نگاه بکنید که ببینید اینا نه اعتراض بوده. یه بار سریع این قسمتش رو نگاه بکنیم، آیات اعتراض هم نبوده، مصلحتی بوده، دقت بفرمایید مصلحتی بوده، یعنی کاملا از رو جوابهای خدا معلومه که مصلحتی بوده. و یعنی وقتی میگن گاوه چه رنگی باشه، خب برای این که الان این سوال بیپاسون گاوه قهوه‌ای باشه مثلا، نه اینکه گاوه یه گاوه رنگ زرد فسفوری داشته باشه. اینجوری اومده دیگه، صفرا افاقه یعنی زرد تند، چیز زرد فسفوری. بچه‌ها بعد تو سوال بعدی لاشیه تفیه ها حتی رگه هم نداشته باشه، یعنی یه تیکه زرد فسفوری باشه. این معلومه که یه مصلحتی عملا بوده که داشته به یه گاوی هم تعلق میگیره ولی نمیخواستن تعلق بگیره. عف الله عنها یعنی این، یعنی من عفو کردم از این چیزا، یعنی لحاظ کردم و نخواستم بگم، نه اینکه فراموش کردم، میدونستم همچین چیزایی رو نمیخوام بگم. من هر چیزی که نباید بگم که. خب باز دوباره ببینید وقتی که هی میگه برید انجام بدید دیگه، شما صفحه 10 رو ببینید. بله ففعلو متون برید انجام بدید، بعد ببینید که قضیه وقتی که چی میشه، پیچ در پیچ میشه دیگه، یعنی پیچ کار همینجوری زیادتر میشه که دفعه بعد ما قالو دولنا ربکه یو ایل لنا ماهی ان البقره تشابه علینا. یعنی یه موقع اول تشابه علینا نبود، بعد بود ماهیه اولش، دفعه با دو سه تا سوال قضیه میرسه به این که ماهیه ان البقره تشابه علینا، حالا مشتبه شد. خب حالا مشتبه شد، حالا بین چند تا گاو چیز شده بوده. ببینید قضیه هی زیق کردنه، یعنی قبلا میتونستن با همون اون برن گاو بکشن تمومشه، احتیاجی به سوالم نبوده، مصلحتی هم بوده روی گاو به خصوصی. حالا وقتی که انداختن هی پایین پایین آوردنش پایین، آوردنش تو مصادر حالا دیگه مشتبه شد دیگه، اینجا مشتبه شد. آخرش با یه دستور آخر که انه یقول انه بقره لا ذلول تثیر الارض، نه انقدر رام باشه که تثیر الارض ولا تسقل حرز، گاو رام شخم بزن و آبیاری فلان اینا نباشه، مسلمه سالم لاشیت فیها، هیچ رگی هم توش نباشه. اینجا گفتن قال الان جئت بالحق، خدام هیچی نگفت، دقت بفرمایید، اینجا گفتن الان جئت بالحق، الان تازه حق رو گفتی، خدام هیچی نبود در پاسخ اینا. معلومه که این مصلحتی بوده، منتها قرار نیست اصلا این مصلحت رو همش گفته بشه. میگن الان جئت بالحق فذبحوا و ما نزدیکم بود انجام ندن دیگه. بحث بهانه جویی نبوده، بحث همین این بوده که خدا یه گام اگه آقایون تشبیه بیارن جلو ممنون میشه. بس بهانه جویی نبوده، بس همین است که شما توضیحات بی مورد از یه چیزی نخواهید، نگفتن نخواهید. لذا این دقیقا سوالهای استیزاهی و توضیح خواستنی اینها اصلا اعتراضی هم گاهی اوقات نبوده، یعنی اعتراض نبوده. ببینید الان یکی از چیزهایی که باز دور اشتباه گفته میشه سر همین آیات معروف سوره بقره آیه 30 و اینا بیارید، در آیه 30 که اون آیات جعل خلیفه است، اینا هم یه استیضاح اعتراض نیست، ولی اینجور استیضاح ها از بعضی پذیرفته نیست که حالا باز دوباره در سوره کهف بهتون نشون میدم. باز دوباره در سوره مبارکه هود یادتون بود که جلسه گذشته که راجع به بحث حضرت نوح دقیقا چه بحثی شد. ببینید اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، نمیگن ما آدم رو میخوایم خلیفه بکنیم، نه چیزی نمیگن، خدا چیزی نمیگه من میخوام آدم رو خلیفه بکنم، میگه من میخوام جعل خلیفه بکنم اون تو زمین، یعنی با مقتضای زمین دیگه، یعنی ماده داشته باشه و طبیعتا زمین که بخواه باید شهوت و غضب و همه اینا هم هست. ببینید کسی که اهل صبح و قدوسه، خدا رو منزه میدونه، او اعتراض نمیکنه. این علکی میگن اعتراض ملائکه. خود کسی که مدام کارش این است که داره منزه میکنه خدا رو از عیب و ایراد، ولی میبینید با همین استیضاح مورد توبیخه. یعنی انقدری که خب اتج علوفی ها، یه سوال من حالا اینجا دارم که تو کسی رو که در حقیقت داری میذاری اینجا با شهوت و غزل میخوای خلیفه خود بکنی، این میپکونه زمین ها اینجوری. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح و حمده. این دقیقت که میاد و با لسان توبیخی نسبتاً خدا این حکایت از یک چیزی داره که در بعضی از رتبه های فرشته خویی ها، کسی اگه فرشته خو بشه خدا رو به عنوان احکم الحاکمین قبول داره. اینجا حتی استیضاحش مورد توبیخه. اگر کسی استیضاح بکنه اینجا، استیضاح نه به معنای استیضاحی که الان تو مجلس میکنن ها، اون توبیخه تقریبا معنیش. استیضاح معنی طلب توضیحه، یعنی توضیح بخواد. در بعضی از رتبه حتی استیضاح چیزیست که یعنی کسی راجع به کار خدا، خب خدا این فلسفه اینی که تو ما این کارو میکنی چیه؟ تو بعضی از رتبه ها این توبیخ داره. دیدید که تو سوره نوح با نوح همین حرف زده شد. این که شما اگه قبول داری اینو، این سوال ها تا رسیدن به اینی که تو بفهمی احکام الحاکمینه قابل قبوله. از اون به بعدش که داری تو کار خدا در حقیقت سیخ فرو میکنی که حالا این الان چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، من توضیح میخوام، اعتراضم حتی نمیکنم، توضیح میخوام سر این چیزها. این تو بعضی از رتبه ها، کما این که در بعضی از رتبه ها میگن دعا کردن، دعای میگن در چیز پیغمبر از لیت لعله نمیگفتن، ای کاش اینجوری بود، ای کاش که یه جوری. یعنی این میدونی که محتوای ای کاش، یعنی که من به تقدیر عالم یه جورایی بالاخره در اون باطن خودم یه جوری چیزم، معترضم. وقتی میگن پیغمبر لیت لعله نمیگفت اصلا، ای کاش اینجوری بود، ای کاش یه جوری دیگه بود، ای کاش مثلا وقتی شما میای میگه ای کاش هوا بارونی بشه، ای کاش برف نیاد، ای کاش. یعنی شما یک جوری اگه نگاه کنید به طور بسیار ظریفی نسبت به تقدیر عالم یه جورایی معترضی. اگه این خیلی دیگه پرمایه بشه، موقعی که اصلا دیگه گفتن که خیلی توبیخ هم داره، یعنی کسی جدی جدی به کارهای خدا اعتراض میکنه. اگه این کار رو بکنه، گونه ای از اعتراض بشه اصلا اینها، این توبیخ داره. حتی مثلا بخواد پدیده های الهی رو یه مقداری مورد شماتت قرار بده، نمیدونم لعنت به این بادی که اومد این رخت های ما رو برد و نمیدونم فرنگی که تو روایت داره که لعن نکنید باد و لعن نکنید بارون، اینا پدیده های خداست، اینا لعن نکنید، یه جوری از لذا استیضاح حتی در یک جای میبینید که سازگار نیست. یا سوره مبارکه کهف رو شما اگر بیارید، در سوره مبارکه کهف در اون داستان بله، در داستان سوره کهف دیگه، در داستان آیه آیه 65 صفحه 301. میخواستم بهتون نشون بدم ما کلن استیزاهایی داریم، اعتراض نیست، ولی این استیزاه توبیخ هم توبیخیه، یعنی توبیخ داره. نوح رو توبیخ، یعنی اون آیات نوح رو یادتون بیاد تو سوره هود، اون خیلی مهم. ببینید وقتی که داره فوجد عبد من عباد آتینا رحمتا مننا و علمنا هم لدننا علم و علم لدنین، دقیقا هست و علمناهم لدنا علما، که معلومه در ولایت قویه. حالا یه موسایی میاد کنارش که او در شریعت قویه، البته به این معنی نیست که او از باطن ولایت مدد نمیگیره، او علم ولایی لدنی هم داره موسا، منتهای مراتب در شریعت قویه و مسئول شریعته. او در حقیقت البته میدونه که با کسی طرفه که او در حقیقت تو ولایت قویه، اونم پیامبری از پیامبران خداست. خب حالا این صحنه است که قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت الرشدا. خب تو، من میتونم تبعیت از تو بکنم که تو علمنه، تو تعلیم بدی من، مما علمته، از اون چیزایی که تعلیم داده شدی رشد به من تعلیم بدی. ببینید قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نداری، تو صبر نمیتونی بکنی. بعد این صبر مشخصا معلومه که به علم گره میخوره. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چجوری میخوای صبر کنی به چیزی که احاطه علمی بهش نداری؟ تو حتی به خبران خبرویتش توش نداری، احاطه نداری به جهت خبرا. معلومه که یعنی قویه در ولایت نیستی، یعنی به حجت قویه در شریعتی، یا موتن کارت شریعته. اینی که کسی هر چقدر عالمتر بشه، به واقع عالمتر بشه، صبورتر میشه، یعنی آرام میشه به عبارتی. بر همین است که تو روایات داریم که نحن صبر و شیعتانا اصبر منا، ما خیلی صبوریم، شیعیان ما از ما صبورترن. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اونا صبر میکنن به چیزی که نمیدونن، ما صبر میکنیم به چیزی که میدونیم. تی آدم میدونه خب راحتتر صبر میکنه، تی علم راحتتر صبر میکنه. وقتی علم نداره خب خیلی بد صبر میکنه، سخت صبر میکنه. علم هر چقدر میره بالاتر، علم واقعی اگه بره بالاتر، نه سری مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، نه اینا، نه اینا، تا آدمو خیلی بی صبر میکنه، یعنی تحمل آدمو میاره پایین، آدم تحمل آدما رو نداره دیگه. میشین باز دوباره این سوال های ندم شیعه اه چه نمی فهمی مثلا اینجوری میکنه آدم رو. ولی علم های واقعی به شدت شخص صبور میکنه، یعنی آرام میکنه. اصلا شما مثلا این میمونه که شما مثلا دید یه بچه مثلا بیش فعال که همهش داره اذیت میکنه، میبرید دکتر آزمایش میگیره، میگه فلان چی تو خونش این بالاست، یه مقدار دیگه همین اینو که شما متوجه میشید، یه مقداری دیگه مثلا شلوغ که میکنه کنم، یه چیکار کنم؟ یا همینه دیگه، خب همینه دیگه، آن چیکار میتونم بکنم؟ این تو خونش بالاست. اینی که معرفت کلن یه مقداری باعث، برای همین است که اون آیاتی که مربوط به سبق کتابی هست، آیاتی که ما اصاکم مصیبتن ولا فی انفسهم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، ما همه اینها رو، مصیبت ها و فلان اینها رو، در یک کتابی من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه بیاریم اونجا گذاشتیم. خب ان ذلك علی الله یسیر، بعدش داره لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی کسی اگه این بحث سبق کتابی و اینی که این چیزی که الان داره برای شما پیش میاد، این تو کاستون و کیستون نوشتن، اینو در تقدیر شما به هر جد این نوشته، یه چیزی خلاف اینا که اتفاق نمیفته که. لذا اتفاقاتی که میفته نه طرف رو خیلی به هم میریزه، این میگه خب هست دیگه اینا هست، نه خیلی طرف رو خوشحال میکنه، یعنی توی حالت ثباتی طرف رو نگر میداره. عرض کردیم تا حالا مثل این میمونه که یه پولی رو که پول خودتونه از تو کیف خودتون بردارن بهتون هدیه بدن، شما چه کار میکنید؟ یه وقت نمیدونید که این پول خودتونه، زوغ میکنید، بالا میپرید، پایی میپرید، فلان اینا، مثلا این که الان پول بهتون دادن. یه وقت یه نفر بهتون یه بابا سرکار دونه از کیف خودت درشته، کش رفته خود داده، یه مثلا او. حالا اگر فکر بکنید تمام پولهایی که به شما میدن مال کیسه خودتونه دارن میدن، خب این دیگه چیزی نیست که طرف های اینقدر هی بپرن بالا. لذا نگاه به علم کلن، نگاه به سبق کتابی و علمای حقیقی، اینها چیزاییست که این موقع شخص تو آروم میکنه. مصیبتی پیش میاد چه باید؟ نه اینکه کار نمیکنه، چه باید؟ همینه دیگه، ایناست دیگه. اگه من کاری باید بکنم برم کارم، بینید کار میکنه ولی خیلی آرام کار میکنه. آرام یعنی بدون جلز ولز، داره دنبال کار مثلا یک مریضی رو داره دنبالشو میگیره، خیلی آرام. اونم در حد اینی که با وظیفه همون باید انجام بدم. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. اگه من قرار دعا بکنم، وظیفم دعا کردن، دعا میکنم، ولی اینی که هی بخوام به تقدیر خدا چیز بکنم، یه تقدیری داره، اون تقدیر هم انجام خواهد شد و من هم دعا میکنم، من هم میدوام، راه میرم، تلاش میکنم، این نیست. ولی اینی که از تمام وجودم رو بخوام روی این قضیه خوشحال بشم یا ناراحت بشم، گارو من نمی کنم. اینا هر موقع کسی در حقیقت خیلی در حقیقت دیگه سرخوش شده، اینا به اینا توجه کنه، به بعضی چیزا توجه کنه، این سرخوشی رو کلا از آدم میگیره. یکی هم مرگه، کلا گفتن هادمون لذاته، یکی توجه بکنه بهش کلا یهوی چیز میشه. همه اینا مال مثلا یه مثلا اپسیلون زمانه الان، این تمام اینا بعدش اوه چقدر راه در پیشه بود که چیه اینا کلن نه حال اون لذاته. اتفاقا شخصو به کار میگیره، اینو هیچگاه نگید که شخصو افسرده میکنه، این فکر اصلا افسرده نمیکنه، شخصو به شدت به کار میگیره. اونجایی که امیرالمؤمنین میگه آه آه من قلت زاد و بعد سفر و عظیم المورد فلان، اینا بقیه که چی، بقیه دیگه باید چی بگم؟ بقیه پس باید بدون، همه باید بدون. منتهای مراتب این علم ها تو میگه، شما میگه که چطور هست این علم، میگم اون علمایی که چی نباشه اونها بی صبری هم میاره، برای همین است که داریم که خود یمزج العلم بالحلم تو نهج الرقم است که علم با حلم قاطی بشه. متقین اینجا که یمزج العلم بالحلم، علمو با حلم قاطی میکنن، چون که علم این مدلی، علم یه جور بی صبری هایی هم برای خودش درست میکنه که چرا نمیفهمن، چرا اینجوری هن، خودشو یه حدی بالاتر میدونه به این صورت. باز یه چیزی که یادم افتاد، میگن تو امر و نهی از منکر عنف نمیاره علم، علم خودش مانع از عنفه، یه جور با رفق، یعنی این طرف خب ظرفیتش اینه دیگه، میخواد مثلا خیلی طرف بدوه، وقتی که علم حقیقی داشته باشه به وجود و کار این و بدون این ظرفیت های این چقدره، دیگه خیلی مثل یه نفر که شما میدونی این استعداد درس خوندن، استعداد یه کاری دیگه داره ولی درس خوندن استعداد نداره، این باز داره میبینید که طرف خیلی آرام بهش داره میگه درس بخون، مثلا اینا رو راحت تر برخورد میکنه، یه رفق میاره. حالا دقت بکنید این تیکش تیکه که قال صد، ببینید همش به صبر گره خورده، آنجا همش بحث صبر و بی صبری و علم و ایناست. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا احصی لك امرا. حالا مد نظر این تیکشه، دقیقا قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیئا حتی احدث لك منه ذکرا. اگر داری تبعیت از من میکنی حرف نزن، سوال نکن، بذار خودم میگم. اون کسی که داره راهبری میکنه واقعا اگه شما یا تبعیت قرانی بکنی، ما این رو عرض کردیم تو بحث خود علماء اخلاق و اونی که واقعا عالم های این کارن، عالم های راهبرن، شما یه موقع چنین معاملهی با اینا نمیخواید بکنید، اصلا نمیخواید تبعیت بکنید، میرید پیش اینا میخواید کلامی بیاموزید، نفسی بهتون بخوره، نمیدونم چی اینا، یا اصلا کار از این مرحله میره بالاتر، تبعتنیه، یه داری تبعیت میکنی. اگر داری تبعیت میکنی اونجا بحث این است که هیچی سوال نکن، نه هیچی سوال نکن تو فضای کورمال کورمال برو، نه هیچی سوال نکن، خودم میگم، بی صبری نکن، بذار خودم میگم. برای همین است اگه موسی این سوال رو نمی کرد، او اینو میگفت، بالاخره اینا رو میگفت، موسی عملا با فراق و بینی و بینه گفت، یعنی این نیست که اون طرف او رو در فضای کور حرکت میده، که او رو میبره منتها مرتب. بالاخره اگر شما به این راننده اعتماد داری، راننده اتوبوس یا اصلا کلا سوار نشو، یا اگه سوار شدی هر جا زد رو ترمز فرمون پیچون هی نرو بگو بخش میخوای یه سوالی دارم اینجا، شما چرا فرمون پوچ بینید الان، چرا زدید رو ترمز، چهار بار این سوال بکنه میگه آقا پیاده شو. خب حالا این میتونه تو شما یه ببینید، ممکنه برید یه برنامه درسی میخواد از کسی بگیرید، قبولم کردید این شخص رو، میگید که من اینجا این برنامه درسی میخواهم از شما بگیرم، قبولم میکنم، شما این برنامه هی میشینه پیشه، میره پیش اون، اینو به اون عرضه میکنه، آقا چرا این برای چی، اون برای چی، این یکیش چرا اون، بعد میره به یه نفر دیگه میگه آقا این ایشون اینو گفت، درست گفت. این اینجوری نمیشه، شما بالاخره یا اعتماد میکنی یا اعتماد نمیکنی، اگر اعتماد میکنی باید سر خط رو بگیری بری، اگر میخوای بگی که من میخوام تبعیت کنم از این، لذا اینی که به مرور خود راه روشن میشه، خودم میگم، به مرور خودم میگم، عهد تلکه منه ذکر را، من خودم میگم این چیزا رو، لذا این سوال میبینید که یک سواله. و حتی اینها رو نگید اعتراض حضرت موسی، حضرت موسی اعتراض نمیگه، حضرت موسی مسئول شریعت بود، داش میگم لقد جئت شیئا امرا، لقد جئت شیئا نکرا، توضیح شما بده داری چیکار میکنی الان. خب او مسئول شریعته، او خودش دقیقاً صاحب ولایته، خب داره امر و نهی از منکرشو میکنه، ولی همراه با این معلوم که داره استیضاح هم میکنه، گفتم که صبر نداری وایسا، خودم میگم، که بعدش تبدیل میشه به اون که دیگه حاضا فراغ بین و بعدش هم میگم، نمیپرسیدم میگفت، یعنی اینا رو نمیپرسیدم، گفت خودم میگم. اینا میشه همون دست مجموعه سوالهای استیضاحی و استفهامی گاهی اوقات، که این سوالها سوالهایی است جنس سوال جنسی نیست که مورد پسند باشه، مورد توبیخه، توی مراتبی مورد توبیخه. اینها تو دعا هم همینو میگن، برای همین میگن که تو دعا دعا بکنید خدا خیر مقدر کنه. میگن از بهترین دعا همین دعای ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدا تو دنیا خیر بده تو آخرت هم خیر بده، خدا خیر مقدر کن. خب اینی که دعا برای این برای اون برای اون برای اون با فشار اصرار با گاهی اوقات اعتراض به خدا، که معلومه که انگار تو نمیفهمی ظاهرا چی به نفع منه. خب اینا رو، این یه دست از سوالایی که اینجایی که مد نظر هست که شما سوال نکن، در این آیات معاهده که شما سوال نکن، بذار خود مطلب روشن بشه. خدا عفو کرده، خدا نخواسته مصلحتی بوده، نخواسته اونا رو بگه، عفا الله عنها. اینو مربوط به همین فضاست. البته سوالهای دیگه ای داریم، سوالهای دیگه ای داریم که در قرآن اومده، اون سوالها معنی درخواسته وضعیاش، این سوال معنی پرسشه، اون سوال معنی درخواسته. سوال های معنی درخواست میبینید تو قرآن، این اگه بخوام یه نمونه به شما نشون بدم، همون آیات معروف سوره مبارکه الرحمن بیارین، صفحه 532 آیه 29 این سوال معنی درخواسته، و بسیاری از سوال هایی که اصلا کردن یعنی درخواست کردن، رب ارینی کیف تحیون، خدا من نشون بده، نشون بده من یه درخواستی دارم. بله بله دیگه، سهل سوالون بعضا، این سوال دیگه معنی درخواست کردنه. لذا سوال حضرت نوح رو ما برای این تفکیک عرض کردیم که سوال حضرت نوح شما درخواست ندانید، درخواست یعنی درخواست کردنش بده در حضرت نوح. بله آخه اون نه در درود ببینید، سوال لیه لیتمن قلبی داریم که حضرت ابراهیمه، یه لیتمن قلبی که شما میخوای بگی که چی الان، یعنی لیتمن قلبی هر کسی با کسی دیگه فرق داره. شما وقتی که حضرت ابراهیم میگه لیتمن قلبی، آیش چیه میگه لیتمن قلبی؟ میگه ارنی کیفه توحی الموتا، نه کیف تحی الاموات، تو داری چی کار میکنی؟ خب شما به من ارائه بده که تو چجوری موتا رو داری چی میکنی؟ خب تا لیتمن قلبی، من لیتمن قلبی. برای همین است که جواب باید مصادف با سوال باشه دیگه. جوابش چیه؟ قال فخذ اربعه من الطير فصرهن الي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ياتي نكسا يا تو بخوان، نه من اینا رو صدا میزنم اینا جمع میشن، تو ببین، تو بشو خالق، تو بشو محی، تو بخوان اینا به سمت تو جمع میشن، یعنی مثل انا لله و انا الیه راجعون، الیک راجعون میشن اینا، یعنی تو بهشون نمونه خلق. این میشه آخه لیتمن قلبیه، هر کسی و کسی دیگه فرق داره، این میشه لیتمن قلبی که من خدای من میخوام خالق بشم. مگه عیسی نشد خالق؟ که از تخلق لکم من التینه که هیئت الطیر به اذنی منتاد، کی تخلق کی خالق الان اینجا؟ بله خدا نخیر، عیسی. منتها فرهنگ به اذنی رو باید نگه داشت، که در فرهنگ به اذنی اون موقع حل من خالق غیر الله. ولی همون جوری که الان شما یه چیزی یوهی تو ذهن خودتون خلق میکنید که میفهمید اقتدار یعنی چی، یعنی چجوری اقتدار دارید به ذهن خودتون. الان این گاوی که خلق میکنید، آدمی که خلق میکنید، یوهو دو برابرش کنید میتونید یا نه؟ یوهو دو برابرش میکنید، چپش کنید، بالاش کنید. اینی که چجور اقتدار دارید تو بحث خلق، اینو حالا اگه بتونید بیرون پیاده کنید یه همچیزو. اینجا دیگه خالق، این حرف اشتباه است بگیم خالق خدا نیست، عیساست. نه خیلی، ولی خالق عیساست. از تخلق لکم من التین که هیئت الطیر به اذنی. خب لذا اونجا حضرت ابراهیم لیطمئن قلبیش برای این است که چه اتفاقی بیفته، برای این که من میخوام خالق شم، من میخوام محیی شم، منم احیا بکنم. این میشه لیطمئن قلبی حضرت ابراهیم. آخه هر کی و درجه خودش بسنجید دیگه. آخه این موقع گفته بودن، درف گفته بود که آره توی جمعی نشسته بود یه طلبه یا فلان اینا، این مثلا یه صحبتی ارائه شد، این عالم برای تواضع و فلان اینا گفته بود که ما خب منظور این آقا رو نمیفهمیم، یعنی که اشتباه است. یه بچه طلبی هم نشسته بود گفت تو ما هم نمیفهمیم. و پسر نمیفهمه، من نمیفهمم، تو فرق داره. اینی که کی بگه نمیفهمم این فرق داره. یه عالم وقتی میگه من این مطلب رو نمیفهمم، یعنی اینکه درست نیست، یعنی قبول نمیتونم بکنم. خب این که حاله اون لیطمئن، حالا ببینید این لیطمئن قلبی برای حضرت نوح جایزه، برای حضرت نوح، برای در حقیقت کسی که صاحب شرایع با او شروع شده، برای کسی که سلامون علی نوح فی العالمین، برای که سوال، برای اینکه حالا درست درخواستم نیست، طرفم غرق شده فلان اینها، تو به این نگفته این اهلکه، این خب این که اهل من بود، چرا اینجوری شد؟ این دیگه خودت داری میگی تو احکم الاحکمینی، تو احکم الحاکمینی فلان اینا، بعد داری این استیزاه رو از من میکنی که چی؟ حالا اینا موقع مدل درخواست های مختلفیه که مدل استیزاه مختلف. اونجا یک درخواست، درخواست این که خدا من میخوام محیشم، درستم هست. یه جاهای دیگه ممکنه حتی این اطمینان قلبه باشه، یعنی بحث اطمینان قلب باشه، ولی باز دوره توبیخ باشه. برای چی؟ برای اینکه طرف تمام حجت‌های خودش داره زیر پاش میگذاره، باز داره یه چیز جدید میخواد لیطمئن قلبی. نمونهشو ببینید در همین سوره مبارکه مائده، در انتهای مائده ببینید از 112 ببینید، حامد میگم طرف دنبال اطمینان قلبه، پیغمبرم میاد دعا میکنه، ولی حرف یه جوریه. ببینید میگه اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیعو، ببینید حرف چجوریه، هل یستطیعو ربک، خدای تو میتونه، ببینید اینا چهار تا استخون، خدای تو، نه خدای ما، خدای تو، هل یستطیعو، بعد میتونه همچی کارایی بکنه. حالا مثلا کاره چیه؟ کاره اینه که ینزل علینا مائدة من السماء، یه سفره مثلا پر از آسمون بیاد، مثلا خدا هم چیکاری میتونه بکنه، خدای تو. بعد ببینید حضرت عیسی اولش باز میداره اینا از این حرف، قالت تقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید تقوا خرج بدید، چه سوالی میکنید اگه مؤمنید. بعد اینا میگن نه برای اطمینان قلبه، قالوا نريد ان ناكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، خب ما بخوریم و تطمئن قلوبنا تا تازه بدونیم تو راست میگی. یعنی ببینید بعد از این همه دیدن معجزات مختلف فلان هر چیزا، خواهیم ببینیم راست میگی واقعا. این اطمینان قلب و اطمینان قلب حضرت ابراهیم یکی نکنید، اصلا دو فازه اینا. و نکون علیه همه نشاهدی، شاهد این قضیه باشیم. حضرت عیسی هم دعا میکنه. خب کما اینکه شما ممکنه این سوال رو کنید، اگه سوالهای زیادی خب سوال نکنن. میدونید که خیلی وقتا هست که سوال مصلحت جدید ایجاد میکنه، مثل همین اینجا. ببینید این حضرت چی داره میگوید که شما نخواه اصلا همچیزی نخواه. شما مگه ایمان نداری؟ ایمان داری خب کارت انجام بده. این چیه میخواه؟ ولی سوال کردن کلا مصلحت‌های جدید ایجاد میکنن. شما نیا کنید، حالا کساییتون که بچه داشته باشید میفهمید، بچه بزرگ شروع کنه یه چیزی سوال میکنه، شما نمیگید، یعنی مصلحت نیست بگید، بعد سوال میکنه. بعد یه مصلحت جدید ایجاد میشه، فکر میکنی که اگه من این سوال نکنه، جواب اینو من ندم، این نمیفهمه که، یا فکر میکنه من نمیخوام دقیقا چه خیلی مهمی هست که باید. بعد در ضمن دیگه از من سوال نمیکنه، میره یکی دیگه سوال میکنه، من اونو چی جواب میده. خب لذا شما ممکنه گاهی اوقات رو سوال پیچ شدن واقعا مصلحت جدیدی ایجاد بشه که چیزی بگی، و حالا اینکه مصلحت نداشت بگید، خود این مصلحت خود سوال ایجاد کرده. شما الان ممکنه بگید خب چرا حضرت عیسی خواست؟ میاد از پیغمبر، شما میاد از پیغمبر، یه پیغمبر یه سوالی که اصلا مصلحت نیست بگید، خب چی بگه؟ بگه نمیدونم. بده پیغمبر نمیتونه بگه من نمیدونم. خب دروغ بگه، اونم که بده، تو دروغ بگه که چیکار باید بکنه؟ بگه بپیچونه. وقتی بپیچونه طرف بگه این سوال نکن فلان، طرف گیر داده ممکنه لازم بشه بگه لازم بشه دعا کنه، حالا که چیز درستی نیست. این دعای درستی نیست. برای همین است اصلا میگن که شما در دعا خودتون اصرار، یعنی اصرار چیزی نکنید، چون که خود اصرار مصلحت درست میکنه. اصرار کردن یعنی کسایی که هی با لجاجت یه چیز از خدا میخوان و حالا اینکه مصلحتشون نیست خدا بهشون میده اون موقع، چون این مصلحت جدیدیه. مثل یه بچه ایمونه که شما چایی دارید میخورید، هی میخواد دستشو بکنید تو این چایی، شما میکشید کنار، هی دستشو میخواد بکنید، شما میکشید کنار، بعد تو میکنه یه چیز خیلی مهمه که بعد یه خورده برای اینکه بفهمه این جیزه، اینکه من دارم هی میکشم کنار، این یه چیز شیرینی نیست که من دارم میکشم کنار، این میذارید که یه خورده دستشو بکنید تو چایی، این میکنه تو چایی جیغ ویغ گریه اینا. دیدی گفتم؟ برای اینکه من بگم به تو دیدی گفتم، خب ممکنه بذارم تو دستت بسوزه که دیگه حواست بشه نخواهی این چیزا. لذا برای همین میگن دعای دنیوی رو با اصرار فراوان نخواهی. معلومه به شما چقدر مصلحت میدونید، ولی این اصرار مصلحت درست میکنه. اصرار مصلحت درست میکنه. پس راهش چیه؟ راهش اینکه شما دعا بکنید، ولی از ته جیگر که با یه اعتراض میخواید چیمون، اینو اینجوری دعا نکنید. دعا کردنش اینجوری: خدای خیر و صلاح ماست، خدای خیر و صلاح ماست، این خیر و صلاح ماست هم نگفتید توش، این در داخل باشه، این کلن بک‌گراندش باشه. اگه یکی اینجوری دعا بکنه اون موقع درست. ببینید اون یه چیز درست میکنه که حضرت میخوان و انت خیر رازقین و فلان اینا، خب یه سفره بفرست، بعد جواب خدا ببینید چه جوریه. جواب خدا اینه: قال الله انی منزلها علیکم، من نازل میکنم. یعنی جواب حضرت ابراهیم که اینجوری نداد، که جواب حضرت ابراهیم بود که شما این کارو بکن ببین که اینجوری میشه. خب ولی اینجا هست که قال الله انی منزل ها علیه و میفرسم ولی فمن یک فر بعد من کن فنی اعذبه و عذاب الله و اعذبه احدم من العالمین. اگه بفرستم دیگه یک دهنی از تو شما میزنم اگه بخواید دیگه شی بکنید. ببینید این میفرستم، ببینید چه جوریه، یه جور گوشتون رو میگیرم که احدی از عالمیان دیگه این کارو نکردن باشه. ببین این جواب چه مدلیه، این جواب توبیخه رسما، با اینکه داره میفرسته، با اینکه پیغمبر خواسته، ولی این اطمینان قلب اون اطمینان قلبه نیست. یک جور هی خواستن حجت‌های جدید با حجت قبلی نمیره، هی طلب حجت‌های جدید میکنه. اینا باید مورد مداقه قرار بگیره. این چیزی که در سوره مبارکه الرحمن داریم که یسألو من فی السماوات والأرض، اینا درخواسته دیگه، این درخواسته. حالا درخواست چه درخواستی باشه که تکوینی باشه، چه درخواستی باشه که تشریعی باشه، یعنی چه درخواستی باشه که طرف از خدا یه چیزی میخواد به زبان دعا میکنه، چیزی میخواد از خدا، حالا پیغمبر، مردم هم فلان اینا، یا نه درخواست تکوینیه مثل خیلی از این درخواست تکوینیه. یسألو من فی السماوات والأرض، همه از خدا چیز میخوان، یه کاسه‌ای دارن همه، اینا گرفتن زیر آبشارهای خدا، همه یه چیزی میخوان، جوابش هم جواب اون درخواسته که کل یومن هو فی شأن، خدا هم در هر روزی در هر مرحله در یک شأنی هست. دقیقاً سوال وجود، به اینا میگن سوال‌های وجودی، سوال وجودی رو خدا پاسخ میده. کسی هر سوالی داشته باشه خدا جواب میده، هر سوالی اگه کسی خدا داشته باشه خدا جواب میده. منتها اگه واقعا این سوال او باشه، درخواست او باشه، درخواست تکوینی و وجودی او باشه، خدا هیچ کاسه ای رو خالی نمیگذاره، بستگی به کاسه داره. این همون چیزی بود که ما عرض کردیم به نام لسان استعداد در چیزا، که هر کی استعدادش بالاتر، جذب کلن از جذبش از خدا بالاتر، هر کی استعدادش بیشتر جذبش هم بیشتر. اون پاسخ به اوناست. بله بله، مائده نازل شد، همین معاهده دیگه، یه سفره پر. برای شما اینا داشتیم دیگه، تو چیز من و سلوه اینا میخوردن دیگه، تو حضرت موسی هم داشتیم اینا، که اینا از آسمون مرغ بریون براشون میامد، معجزات توی چی خیلی خدا ریخت و پاش میکردن در قبلا، در انجام معجزات و اینا. خب بله بله دیگه، اینا مرغ بریون میومد از آسمون براشون، بعد اینا گفتن خدا خسته شدیم از این همه مرغ از آسمون، بعد حالا چی بده، سیر و پیاز و عدس و مثلا فلان از این چیزا، که خدا گفتش که ای خاک بر اون فرق سرتون با این خواسته، من داشتم مرغ بریون از آسمون برای شما نازل میکردم. که اینا میدونید که اینا حکایت های چیز هست دا، که طرف داره زندگیشو میکنه، رزق آسمانی میگیره، رزقهایی که اصلا خودش بابتش هم هیچ تلاشی نمیکنه، چه نمیدونی تلاش میکنه بابت اون رزق، تلاش نمیکنه، داره رزق میگیره، بعدن ناشکری همین اینو میکنه، بعد میگن قاله برو پایین فان لکم ما سالتون، خب برو پایین، اون موقع بعد بیای پایین دیگه از اون چیزا بگیری، تو بالا بودی و داشتی رزق میگرفتی و داشتی زندگیت میگذشت و داری زندگیتو میکردی، بعد ناشکری اونا رو میکنی، حالا اهبتو مصرن فان لکم ما سالتم. ببینید آیه رو، اهبتو هبوط کن، اهبتو مصرن فان لکم ما سالتم، حالا برو، حالا بیفت دنبال دنیا، حالا برو دنبال پول در آوردن، حالا دوباره دنبال حد بوده، حالا و تازه چی دیگه، مرغ بریون و فلان هم نیست، سیر و پیاز و عدس و فلان این چیزا بخور دیگه. این حکایت هایی است از کلا زندگی خود ما. اینم اون سوال یه سوال های هم هست، سوال های توبیخیه که دارن اینا، مثل اینی که تو قرآن داریم مثلا ولا نسألن الذین ارسل الیهم، ما اینها رو زیر سوال میکشیم ارسل الیهم، این که وقفوهم انهم مسئولون، اینی که طرف مسئوله، این یعنی این که نه صرفا استیضاح میشه، این به معنی اینی که مسئوله یعنی که زیر سوال میبرنش طرفو، یعنی زیر علامت سوال میره. این هم یه دسته از استفهام است. لذا نظر میسه مجموعاً سه دسته این سوال ها وجود داره، که یه دستش درخواست، دو دسته سوال. این سوال ها خوش بعضیش هست که توبیخی، یعنی همراه با توبیخ، بعضی ها استیزایی، همون استیزایی ها گاهی اوقات درست نیست. مثال های فراوانی تو قرآن تا جالبه که آدم میبینه، هم تو داستان خلقت، داستان نوح، داستان سوره مبارکه کهف و داستان خضر، بعد یکشم همین بحث که شما عف الله عنها و الله غفور حلیم، این هم که الله غفور حلیم، این که غفور با حلیم میاد، غفور با رحیم میاد، اینا یه نکته میگن تو اینجا که اولا اگه به خدا بخواد رحمتی به کسی بیاد باید غفور باشه، یعنی مثل پارچه‌ای که میخوام بندازن بشورن لباس رو، بندازن بشورن تو ماشین لباسشویی، اول لکه‌گیری لازمه. اگر بخوان رنگش بکنن، اول باید لکه‌هاشو بگیرن، تمیزش بکنن، بعدن رنگش کنن، بعدن صبغت الله بهش بزنن. اینی که داریم که کسی که اولین بارش میره حج، دعایی که میکنه دعای غفران بکنه فقط، خاطر همینه، چون که ضیوف الرحمنه، این ضیوف الرحمن اول دعای غفران بود. تا خلاصه این ظرف کثیفه، این هرچی هم میریزن کثیف میشه توش، لذا در درجه اول استغفار از اعظم دعا هاست. یعنی کسی طلب کنه که ظرف وجودش پاک بشه، که وقتی چیزی میریزن درست بمونه. لذا اینی که هی داریم غفور، غفور مقدمه بر چیزه. حتی تو آیات که نگاه بکنید، این آیات رو که چند مورد از این آیات زیاده تو قرآن، بیایید همین سوره مبارکه هود آیه 3 هم آیه 3 هست هم آیه 52 ببینید، هم 3 رو ببینید هم 52 رو ببینید. دستور استغفار مقدم بر دستور توبه است. توبه فرق داره با استغفار. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اول استغفار کنید بعدن توبه کنید. توبه بازگشت به سمت خداست. شما اول بزن رو ترمز، بعدن دنده عقب بگیر. اول پاک کن خودتو، بعد این توبه، توبه ایست که و همه دیگه توبه میکنن. توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، همه باید توبه کنن، همه به یه نوعی باید برگردن به سمت خدا. ولی دستور استغفار، دستور به اینی که پوشونده بشه، دقیقاً نهایتاً پاک بشه، چه بشه، اینها مقدمه بر، خلاصه میگن تخلیه مقدمه بر تحلیه است، یعنی این انسان خودشو پاک بکنه، این مقدمه زیور بستنه، اول خودشو پاک بکنه بعد زیور ببنده به خودش. باز برید میبینید که متناسب با همین آیات علما دستور اخلاقی که میدن، میگن اول تمام حق الله حق الناس رو درست کن، همینی که تا قبل کردی، بعدن، و یعنی مانه، یعنی طرف دل آدم ها رو آزرده، حقوق مالیشو نپرداخته، مثلا خمس زکات به گردنش هست، کفاراتی به گردنش هست، اینا به گردنش هست، اینا رو داره میخواد از این به بعد شروع بکنه، این نه، برگرد عقب، برگرد عقب و درست کن اول. اگر به کسی توندی که توهینی که فلان، برو اول استغفار کن، برو اونا رو درست کن بعد بیا، و اینا اونا مانه اونا. حتی این اول برو همش رو درست کن منظور نیست، یعنی بالاخره اون مقدم بر اینه، منظور اینه. باز دوباره میبینید که اینجا هم و یا قوم استغفر رو رب بکن ثم توبو علیه، اول استغفار بکنید بعد توبه، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان مدام بر شما بباره از آسمان، و ازد کم قوتا الی قوتکم، همینجوری قوتی بر قوت شما اضافه بشه، همینجوری آسمان بر شما بباره پشت سر هم. این نه اینکه چیزه، و نه اینکه به معنی نیست که آسمان همین مدام بباره که سیل را میفتد، چیز خوبی نیست که آسمان همینجوری به همزوری این آسمان بباره. پس خورشید برای چی گذاشتن؟ پس مثلا بقیه چی داره چی گذاشتن؟ یه بخواد آسمان مدام بباره که درست نیست که، خوش اینو عذابه. این که آسمان مدام بباره دیگه، این یه آسمان دیگه است که باید مدام به آدم بباره. این آسمانه یرسل السماء، خدا آسمون رو بر شما بیاره. یعنی دقت به هر یرسل، نه یرسل ما امن از سماء مدرارن، یرسل سماء علیکم مدرارن، آسمون به شما بباره، هی آسمان به شما ببارد، یعنی اون چیزی میاد پایین آسمانه که میاد پایین میباره به شما. یرسل سماء علیکم مدرارن، این این هم در حقیقت چیه، در حقیقت غفور. حالا این حلیم هم که حالا گفتم هم به ماجره علم یه جور مرتبطه، حالا اینا دیگه واقعا پیدا کردن این مناسبت هاش باید کار کرد که حالا اینجا چرا غفور حلیم اومده. حلیم بودنم شاید واقعا بهترین چیزی که میشه ترجمه فارسی آرش کرد کلمه بردباره، یعنی کسی که بار میبره، حقیقت چه بار خودش بار دیگران میبره، یعنی بار زمین نمیگذاره. خدا اگه حلیمه، خدا بردبار میدونی که دو تا کلام هست، بردبار یعنی بار برد، این بردبار یعنی بار برده، یعنی بار میبره، این سنگینی ها و وزر دیگران رو خدا میبره و زمین نمیگذاره. اون باری که به دوشش هست، اگه انسان هم حلیمه، اینه اون باری که به دوشش هست زمین نمیگذاره، این نگه میداره و میبره. لذا حالا ما اینا رو همه رو به نام صبر و اینا چی میکنیم، کسی که بتونه بار ببره، سنگینی ها رو ببره و زمین نگذاره، این میشه آدم حلیم. با سنگینی ها کنار بیاد و زمین نذاره و زمین ننشینه. برای همین است که شما وقتی دارید میرید کوه، اینا استفاده های درست از این معانیه، دارید میرید کوه، وقتی یه نفر خسته شد نشست بهش میگن صبر کن. صبر کن یعنی چی؟ یعنی بشین یا بیا، وقتی توی یعنی بیا، یعنی بلند شو را بیا، نه بشین. اتفاقا صبر کردن مال این است که طرف داره راه میاد، داره راه میره، این مال صبر کردنه. حلم هم یه هم چیزیه. حالا این خدا حلیمی هم که حالا بار عملا دیگران رو داره میبره، اینجا حالا با این عفو خدا و حلم خدا که چه باری رو داره میبره، به نظرم میاد که باید دقت کرد تا این مناسبات رو پیدا کرد. چیزی به ذهنمون نمیرسه، چیزی هم تو تفاصیل ننوشته. خب عرض به خدمتون که نکته بعد که حالا این با آیه بعدش مشهده، قد سأل آقاهم من قبلهم ثم اصبحوا بها کافرین، یه عده این سوالا کردن، داشتم از این سوالها میکردن از خدا، خدا هم نمیخواد چی بکنه، ولی اصبحوا بها کافرین، راحت اینا کافرین شدن. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. باز این آیه چه ارتباطی به آیات گذشته‌اش داره؟ ما داری واقعا مشکله، یعنی تفاسیر که عرض میکنم یعنی کاملا تصریح کردن که ارتباطی نداره تقریبا، ولی پیدا کردن این ارتباطش که ما جعل الله من بحیرتن، خدا این بحیره و صائبه و حام یه انواع شطوری هن اینا. که حالا هر کدومش ده بارم اینا رو خوندم و یادم هم نمیمونه اینا، هر کدومشون چند بار باید زایده باشن نمیم چیه اینا، که در حقیقت یه ویژگی داشتن این شطورها که وقتی مثلا چند شیکم میزاییدن و نمیدونم چجوری بوده یه برچسبی و مارکی رو اینا میخورده و اینها در حقیقت دقت بفرمایید آزاد نمیشدن، رها میشدن. یعنی چون کلا آزاد شدن چیز بدی نیست، اینا رها میشدن به صورتی که میشد که اینا برن تو دقیقا تمام اینها. اولا دیگه باری ازشون کشیده نمیشد، یه جور احترام خاصی هم مثلا بهشون گذاشته میشد و اینا رها بودن دیگه. خب تو میرفتن، اگه میرفتن تو ملکه یه نفر کسی نمیتونست با اینا کاری داشته باشه، میرفتن چیز میخوردن فلان اینا. اینم صاحبم وسیلم راجبه یه دقیقت گوسفندی بوده که اینجوری بوده. حالا چرا خدا واقعا این دقیقت چهار چیز رو، چهار مورد رو که احتمالا موارد خیلی مهمی هم نباید باشه اینجوری که برمیاد، اینها رو انتخاب میکنه، در قرآن میگه و میگه اینها افتراهایی بوده که میزدن. اصلا چند مورد اینجوری بوده؟ معلومه نکته و ویژگی تو اینها بوده در این کار که به درد اینجا میخورده که خدا بگه. حالا اینها چیه باید کشف کرد. اجمالا ببینید انقدرش رو میشه، و این چه ارتباطی به این بحث الان داشت این که مثلا یه عده افتراهایی زده بودن؟ اجمالا یه وجه مشترکی تو اینها هست، تو این شطورها و همین اینا. نمیخوام بگم قطعا جزمن همینیست که من درز میکنم، نه صرفا یک تلاشیست برای اینکه بفهمیم آیه چه امکانهایی در آیه وجود داره و یه نه این آیه رو با آیه بعدش میشد توضیح داد. این تیکرم بگیم که بالاخره یه سری بدعتهایی بوده که اینا گذاشته بودن. یه ویژگی در این چهارتا وجود داره، اون ویژگی این است که همشون باید عبد و در خدمت انسان باشن، حالا چه به بار کشیدن چه به خورده شدن. اینا در قرآن تصریح شد خلق لکم، اینا برای شما، من انعام ثمانیت ازواج، اینا برای شمان اصلا. خب این کسی که این موجودی که برای انسان خلق شده درست و برای بار کشیدن و اینا رو شتارشون بارم نمیذاشتن دیگه، برای انسان خلق شده، برای بار کشیدن خلق شده، برای خورده شدن خلق شده. این گوسفند اصلا خلقش و برای اینکه انسان بخوره، یعنی کمال اینا در اینکه انسان بخوره. اینها رو نگه داشتن و رها کردن، دقت بفرمایید رهایی با آزادی فرق داره. رها شدن یعنی در هیچ قید و بندی دیگه طرف نیست. این با بی‌بندواری هم سازگار کنه یه آدمی رها بشه. بین دو مفهوم آزادی و رهایی باید کلن در ادبیات چیز این فرق گذاشت. آزادی واقعا یه ارزشی داره، آزاد شدن، ولی رها شدن اینجوری نیست. رها شدن اینجوری نیست. جالبه که در روایات ذیل صائبه من میدیدم این صائبه رو از امام صادق که سوال کرده بودن صائبه چیه، گفته بودن یک نفری اگه بنده ای رو آزاد بکنه و این بنده در حقیقت بهش بگی که برو کلن پی کارت، نه تو به من کاری نه من به تو دیگه، این یعنی بنده است ولی داره این میشه صائبه، میشه بنده صائبه، تمام ارتباطاش داره قطع میشه با مولا، عملا هر گونه ارتباطش با مولا داره قطع میشه به این حالت، نه تو میراثی من داری نه من میراثی تو، نه تو کاری با من داری نه. این جور در حقیقت بنده‌ای برده‌ای که اینجوری دیگه بی ارتباط میشه با مولا، این میشه بنده رها نه آزاد، این دیگه آزاد نیست، این رهاست. بین این دو مفهوم در ادبیات سیاسی اجتماعی فلانه باید کلا فرق گذاشت. آزادی قیودی داره، آزادی قطعا آزادی از مولا نیست، یعنی دیگه کلا آزادی نیست که این جور چیزایی که طرف رو رها بکنی که در خدمت مولا نباشه به هیچ گونه دیگه. شما نیا کنید این آفریده شده ازش بار بکشی بخوری فلان اینها، بعد روی حساب جاهلیتی همین اینو تبدیل میکنی به یک موجودی که دیگه ارتباطی به مولا نداره، کلا رهاست دیگه. این ویژگی مشترک بین این چهار تاست الان، حالا چه گوسفند باشه چه شتر باشه. خب به نظر میرسه که اینا خیلی مسئله مهمی نبوده تو حالا مثلا خورد و خوراک اینها، اون چیزی که خیلی تو خورد و خوراک مهم بوده اون بحث خمر و فلان اینها بوده، انواع گوشت ها بوده که تو قرآن هم بهش پرداخت، روایت هم زیاد بهش پرداختن، ولی اینا نه روایت زیاد بهش پرداختن نه آیه، همین چهار تا اسپوش سرم گفته جا. معلومه چیز دیگه، نکته دیگری احتمالاً در اینا مهم بوده که اینا در سند اصلی دین اومده، در سند اصلی دین. من گفتم این اسمها و این چیزها رو تعارف باش نکنی، اینا معلومه نکته های مهم بود. خدا این همه اسم نمیگه، یه اسم یه تپه رو وقتی که بگه مثلا میگه وستاد علل جودی، این وقتی که میگه این یه نکتهی تو این جودیه بوده، بعد میبینید تو روایات هست مثلا جودی از این تپه‌ای بوده که تو کشتی نوح داشته میومده، مثلا داشتن همه میگفتن کشتی نوح رو ما میشینه و فلان اینا، این جودی میگفت ما کی هستیم یا کشتی نوح رو ما بشینه. بعد این اومده خدا اسم این رو در تا الی یوم القیامه اسم اینو پایدار نگه داشت، به خاطر همین تواضعش، تواضع این کوه. این نکته‌ای پس تو این بوده، این که بحیرت نلا صاحبت نلا وسیلت نلا حام، اینها رو هی با همه لام آورده، هی تأکید، یعنی دونه به دونهش رو مورد تأکید قرار داده، چون که لزومی نداشت این لا تکرار بشه، علاقه داره لزومی به تکرار لا وجود نداره، خود لا آوردن لا به معنی تأکیده، تأکید میکنم نه این نه این نه این نه این نه این. خب هر کدومش اینا چه ویژگی داشته واقعا مقفول الان، ولی ویژگی مشترک اینی که به نظر میرسه همین این هست که اون موقع میان سوالهایی میکنن بی ربط که نباید بکنن، از اون ور میان یه چیزایی از خودشون درست میکنن به نام خدا، اینا اعمال در حقیقت دوال هم دیگه است، اعمال دوگان هم دیگه است، از این ور میاد چیزهایی میپرسه و میخواد از خدا، چیزهایی میپرسه که نباید بپرسه، از ما میاد چیزهایی درست میکنه به نام دین و خدا در داخل، یعنی یک نوع بدعت باطل میگذاره که اینو توضیح دادیم ما بدعت چند نوعه، بدعتایی داریم بدعتای خوبیه، اینو در سوره مبارکه حدید اونجایی که اینکه و رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوها قرایته، اونجا معنی بدعت های خوب که علامه ذیل همین آیه میگن، بدعت هایی داریم بدعت خوبه، تو دینم باشه خوبه، چشکان مثل حسینیه، درست کردن حسینیه. از اینی که هی دنبال اینن که این در زمان پیغمبر بوده یا نبوده، در زمان ائمه بوده یا نبوده، اصلا نبوده، اصلا نبوده. خب حسینیه درست نمیکنه، اصلا ائمه هیچ کدوم حسینیه درست نکردن. خب ولی حسینیه چیز بدی نیست، یه بدعت خوبه، یعنی با ملاحظاتی، ملاحظات شهر رو لحاظ کردن، یه چیزی درست کردن، یه سالن اجتماعاتی حالا درست کردن که توش خیلی امور میتونه اتفاق بیفته که تو مسجد نمیتونه اتفاق بیفته، اینو درست کردن، اسمش حسین حسینی، این چیز بدی هم نیست. لزومی نداره هر بدعتی بدعت بد باشه، حتی داخل تو دین میکنن ها، اون تا بدعتش بد نیست. منتهی مرتب اینا یه سری افتراء بخواست که بدعتش هم چیز بدیه، بدعت گذاری که خدا با ماجرای بدعت گذاری ها که چیزهایی رو بردارن درست بکنن، به دین نسبت بدن، در داخل دین بکنن، اینها این البته کسی اینو فکر نکنه قاعده این است که آقا میتونیم یه عالم بدعت گذاری بکنیم، نه، این واقعا بدعت ایجاد کردنش فقط کار فقیه های خیلی نابه که بتونه بدعت ایجاد کنه، یعنی یه چیزی رو درست بتونه بکنه که با تمام ملاحظات شر جفت و جور در بیاد، اینو درست بکنه، بگه که این مثلا چیز بی اشکالیه. الان خود اون رهبانیت همین جوریه، اون رهبانیت یه جور فاصله از دنیا و دنیا گریزی توش هست که اگه حدودش رعایت میشد درست در میومد. تا فقط اعتراض خدا این بود که فما روح و حق رعایت ها، درست رعایت نشد حدودش، اون اگه درست تبیین بشه چیز بدی هم نیست. خدا میگه ما هم نگفته بودیم اینا. خب این در حقیقت پروسه بدعت ها که مجموع بدعت هایی که قرآن ذکر میکنه، چه تو مسائل خانوادگی، چه تو مسائل سیاسی اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل چی، این بدعت ها رو زیاد یاد میکنه و نقطه مقابلش هم چیزی رو یاد میکنه که اگه دقت کنید، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی بهشون میگن که بیایید به سمت چی، تعالوا که میدونید به معنی بیا بالا، نه بیا جلو، بیا بالا، که علامه طباطبایی گفتن کل قرآن رو توی یک کلمه خلاصه میکنی، خیلی جواب عجیبیه، میادم هرچی فکر کنه به این نتیجه نمیتون برسه. ایشون گفتن کل قرآن یعنی تعالی بود، یعنی بیا بالا، این کل قرآن چکیده، کل قرآن یعنی بیا بالا، تعالی و الی ما انزل الله و الی الرسول، اون چیزی که به خدا ناز، تعالی به چیزی که خدا نازل میکنه به سمت دقیقت رسول. خب الی ما انزل الله و الی الرسول، دیگه خیلی واضحه که این تفکیک ها تفکیکیست که موقع بحث تفکیک خدا و رسول که بارها بارها عرض شده که رسول خودش عنوان داره، باید امر رسول، ما اصلا چیزی به نام امر خود رسول داریم، اون چه تو مسائل سلطانیه و امور اجتماعی و فلان ها امر رسوله، در خود اون تفویضی هم که شده به خود رسول امور شرعی ایجاد بکنه و احداث بکنه، در اونجا هم الی رسول تعالی و الی ما انزل الله الی رسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، ما همون چیزی که از آبامون پیدا کردیم همون برامو بسته، بسته اولا کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، شاید بابا پدرانتون نمیفهمیدن. یکی از چیزایی که تو قرآن به فراوانی ذکر میکنه که دامن خود ما را هم میگیره، دامن خود ما را هم میگیره، این است که هر موقع یک چیزی رو عرضه میکنن به ما، میگیم پس بابامون چی، پس گذشتگانمون چی، پس تبارمون چی میشه این وسط، یعنی تمام اینها، یعنی شما میگید اشتباه میکنن. ببینید این یه نکته ایه که انسان رو تبار خودش خیلی سرمایه گذاری میکنه در مقابل قول حق، و اتفاقا خیلی هم وحشت میآفرینه در انسان که بخواد در مقابل چیز ایستادگی بکنه، بگه باشه تبار من این کارو کردم ولی من این کارو نمیکنم. تمام این تبار دارن یک جور اسرافی تو مهمونیهای عروسی انجام میدن، خب من نمیکنم این کار. ببینید که به راحتی تمام میگن این کار همه میکنن، لذا این کار رو میشود کرد. اینی که اولا و کانا با هم لایقل نشه و لایقل، شاید اونا تعقل نمی کنن، شاید اونا حرفاییه که میشه، حرفایی که از عقل ریشه نمیگیره، خدا میگه اینا از منطقه دهنه، یعنی از منطقه دهن کلن خارج میشه. شما ببینید این آیه احزاب رو، در آیه احزاب، آیه 4 احزاب، داره ما جعل الله، پیدا کردین صفحه 418، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو قلب در جوف و سینه کسی قرار نداده. باید همهش بره برای خدا. ما جعله، این نهی که از این میگن باید فقط یه نفر یه زن بگیره، این برای یه زن گرفتن نیست. یه چیز آدم باید بگی که بخونه همهش با هم دیگه. وقتی ما چیز دیگه ای گفتن که آدم چند تا زن میتونه بگیره دیگه، اینا که خرج اینا نباید بشه. نهایتا اینه که همه رو مثلا هم نمیتونه دوست داشته باشه، خونده داشته باشه. اینا هم شرط عدالتش این نیست، شرط عدالتش دقیقا اینه که به صورت بالفعل عدالت برقرار کنه. همین چون بعضن بعضی آیات قرآن در مقابل هم دیگه قرار میدن، یعنی انقدر انسان روی گاهی اون چیزی که فکر میکنه بخواد پافشاری بکنه در حد اینی که بگه قرآن خودش رو نقض میکنه. یعنی بگه که و این خفتم الا تعدلوا فواحده، بعدش میاد یه جای قرآن دیگه در میاره که شما ولن تعدلوا ولن لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، شما بین نساء نمیتونید ولو اینکه خیلی هم تلاش بکنید نمیتونید عدالت برقرار کنید. پس صدر آیه که گفتن که فنک و ماتاولکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، پس غلط به همین راحتی. یعنی طرف به شهوت خودش حاضر آیه قرآن رو بکوبه ولی این شهوت خودش رو ارضا بکنه. این دو تا آیه رو میذاره کنار هم دیگه، صدر آیه رو به میبره به همین راحتی. و چون که این الان یادم افتاد، چون که این تیکه ها رو در تأیید فرمایش خودش استفاده میکنه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو قلب نذاشته، این قلب به درد یک همسر میخوره فقط. اینم شاهدش برای اینکه قرآن در اون آیه اشتباه کرده که اونو گفته. اینا رو آدم باید، چون من اینا رو شنیدم عرض میکنم، بله خدا یک قلب داده، این یک قلب کلا باید خرج خدا بشه، کسی تو قلبش چیز نیاد، این که تو منطقه قلبش چیزی نیاد دیگه. اون قلب جایی اینه که نفیزاله که لذکر را لمن کان لهو قلب، قرآن برای کسی که قلب خداییه، این قلب داره، این قلب خلاصه خدا، یه قلب گذاشتون قلب مال خداست، بقیه رو میتونه از جاهای دیگه دوست داشته باشه، صرفا میتونه محبت داشته باشه، مودت داشته باشه، رحمت داشته باشه. خب ولی نمیتواند در حقیقت قلب خرج بکنه. اگر کسی قلب برای کسی بذاره، معلومه که دقیقاً از دست خدا قلبش میخواد خارج بکنه. حالا اگه سوال که مثلا شما تو من از ته قلب دوست داری بگی داره، مثلا منظوری که یه جای دیگه من، خب یعنی اون ته قلب، ته قلب من بخوام رو مشغول تو باشم که دیگه وا ویلا، یه ته قلب، ته قلب من یه جا دیگه باید گره خورده باشه، به یه جا دیگه باید اونجا باعث میشه در شؤونات و شعبات خودش مودت ایجاد میکنه، رحمت، اصلا خلق خدا رو آدم دوست داره دیگه. مگه اینا که قلبشون درگیر خدا بوده اینا چجوری بوده؟ نه، روحشون معلقتون به محل الاعلا بوده، اینا روحشون معلق در یه محل دیگه بوده، به مردم کاری نداشتن، مردم احترام میکردن، دوست داشتن، دوست داشتنشون هم یه جوریه دیگه، تشکر کردنشون هم یه جور خاص خودشه. یعنی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، تشکرم میکنه، از زید و عم تشکر نمیکنه، از مخلوق تشکر میکنه. یعنی از کسی تشکر میکند که هیچی مال خودش نیست، از این تشکر میکنه. یعنی وقتی که داره از شما تشکر میکنه، اون پشت صحنه داره خدا رو میبینه، از اون داره تشکر میکنه، فقط شما جلو داری دیده میشی فقط. مثل اینایی که رد میشن برای این سرهنگی از پشت رد میشن، اینجوری برخورد کردید مثلا این پلیس ها رو تو بالا بذارن نه. یعنی برای من داره احتمال برای من نگیدن این ماشین پلیس ها این پشت رد میشه. این خلاصه این احترامه همین جوریه، اون ماشین پلیس ها داره از پشت رد میشه، برای اون داره احترام میذاره برای شما. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، خدا قرار نداره اون کسایی که ازواجکم اللائی تظاهرون، زوجایی که دارید ظهار میکنید باهاشون، این حرف جاهلی رو میزنید که مثلا پشت تو مثل پشت مادر منه، اینا امهات شما نمیشن، اینجوری نمیشن. ما جعل ادیاکم ابناکم، فرزند خوانده‌های شما فرزندان شما نمیشن. بعد ببینید این حرف، ذالکم قولکم به افواهکم، این حرفی که با دهن میزنید، خدا حرفاشو با پاش نمیزنه که با دهنش میزنه دیگه. خب این که شما این حرفی که با دهن میزنید، یعنی حرفی که ریشه تو عقل نداره، نمیره تو عقبه های کار، این حرفی که داره دهن در میاد فقط، از عمق جان و عقل و فلان در نمیاد، لذا میشه ذالکم قولکم به افواهکم، میشه تو دهنتون داری همچه حرف میزنید. الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. انشاءالله حالا چیزای دیگه رو عرض میکنیم، شاید این ارتباط ها رو یک دور دیگه خدمتتون عرض بکنم. صلواتی بر محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وعلى وبنيها بعد دم حوت اللهم كن وليك الحجة ابن حسن صلواتك على وعلى في هذا وفي كل صلاة لي الحافظ غدا بناصر ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه
خبرت خراب تر کردم، جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمای آجان یبن الحسن هر جمعه بلند میشی به خدا آرزو داری ندای ملکوتی شما رو بشنوی یا اهل العالم انا بقیت الله یا اهل العالم انا حجت الله انا ابن فاطمة الزهراء میدونیم مشکل از خود ماست، اعمال ما شما رو آزار میدهند، یه کار درست تو پرونده اعمال ما نیست میدانیم. خدا اگه ریا مفسد عمله هیچ عملی نداریم، به خدا گفتیم وقد اتیت که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذر نادم منکسر مستقیل مستغفر منیب مغرر مدعن معترف لا اجد مفر مما کان منی خدا هیچ راه فراری برامون نمونده نحن سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع وأوسع ما كشدي نجاتي همم أما كشدي حسين حسين جم یه وقت ابی عبدالله زد زیر سینه از دید از نرفت پایین رو نگاه کرد آی دختر دارم دید کسی پایین است و گرفته بابا ردن آلا حرم جدنا همه درد و مصیبت های ابی عبدالله از همین جنس نه به خاطر خود این چه مصیبتیه که قدیمی نمیشود، آتش همیشه شعله بر، انگار همین دیروز اتفاق افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
انشاءالله لحظه ای که وارد قبر میشیم سلام رو بدیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الرسول وعلى وعلى أولاد سنزل وعلى أصحاب سنزل رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیز بفرما، آر از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیر این قبر و قیامت ما بگردان. خدا دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت مریدان عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور بر روی حضرت امام عادو واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. خدا پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما. خدا همه گذشتگان اسیران خاک، خدا همه شون غرق رحمت بفرما. لا آنچه گفتیم و نگفتیم و بال محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. خدا مرگ ما جز شهادت در لا خدا قرار نده. به نبی آله الفاتحه. السلام.